خنشر لطف کردن چند دقیقه وقتشون رو در اختیار برنامه گذاشتن. جناب استاد حدادی گرامی سلام عرض میکنم محضر شما.
به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر و خیلی خوشحالم که در برنامه چراغ تاریخ شبکه رادیوی تهران حضور دارم. امیدوارم خدا من شما رو سلامتون بذاره. امیدوارم شما و دوستان اتاق فرمان سالم و تندرست باشید.
متشکرم از شما. ما راجع به تاریخ تهران و تهران شناسی که حضرت عالی خیلی اشراف دارید بیشتر بهتر میخواییم بدونیم. من سکوت میکنم در محضر شما صحبت های حضرت عالی رو میشنویم.
سلامت باشید. ممنون از محبتتون هستم. عرض کنم خدمت بزرگوارتون که تو برنامه قبلی گفتم که محدوده تهران چگونه در سال 1306 تا 1309 خیابان های چهارگانه اطراف تهران
بله.
خندق اصلی شهر تهران بودن پر شدن و دیگه تهران محدودش از نرفت، دروازه‌اش هم که تخریب کردن و دیگه از اون به بعد بود که تهران دیگه هیچ حدود و ثغوری برای خودش قائل نشد و تهرانی که گفته میشد مثلا در ابتدای شکل گیریش در دوران شاه دماسب 4.4 کیلومتر بوده که حالا اینا همش حدودا تقریبیه یا مثلا در محدوده اثار تحماسلی حالا یه عبارتی 7 کیلومتر یا 12 کیلومتر در محدوده اثار ناصری 32 کیلومتر امروز میبینیم که 780 کیلومتر منتها این رو شما در سطح نگاه نکنید در ارتفاع نگاه کنید که ما اساسا شاید تا دهه 50 خونه چند طبقه خیلی کم گیر میامد در تهران. امروز دیگه حداقل امارت ها 4-5 طبقه هستن و ما تقریبا توی تهران افق دید نداریم و این یکی از مشکلات شهر ما تهران هست. بر صورت خدمت بزرگوارتون عرض کنم که بعد از اینکه تهران داره این چهار خیابان شد، اولین محله‌ای که شکل گرفت محدوده منطقه شش شهرداری تهران بود، همین جایی که الان میشه گفت که از بزرگراه شهید کامران میدان توحید که بهش میگفتن 40 متری کندی حالا به سمت شرق که شما بیایید و باز به سمت بالا که برید این منطقه شش شهرداری بود که حالا دانشگاه تهران و مجموعه مدرسه البرز و اینا که تو این محدوده میگنجید. خدمتتون عرض کنم که راجع به دانشگاه تهران و چگونگی تأسیسش بگم. خب یکی از ضرورت هایی که وجود داشت و همواره در مملکت ما حس میشه تعمیم امر آموزش هست، آموزش عالی به خصوص. خب خوشبختانه میبینیم که الان در سطح کیفی و کمی دارای تعداد معتنابه از این نظر هست. بر صورت دانشگاه تهران در سال 1313 افتتاح شد. 1313 و 14 است که خدمت باقید. خیلی از استادانی که در ایران تدریس میکردن از کشورهای خارجی اومدن و حتی روبروی دانشگاه تهران خونه هایی برای اونها ساخته شد که به شکل همین آپارتمان های فعلی بود، منتها با مختصات خاصی به این معنا که خب موقع تهران آب که نداشت، برای اینها منبع آب روی پشت بام پیش بینی کرده بودن، آب می آوردن. و حالا خدمتتون عرض کنم که حتی من یادم هست که ساختمانی رو ما محل فعالیت به کارون بود در دانشگاه تهران، در همون سالها براش چیزی که ما امروز بهش میگیم آب گرم کن و در اون زمان حتی قدیمی ها یادشون باشه به آب گرم کن میگفتن دئوترم، به خاطر اینکه اون اولین آب گرم کن هایی که وارد ایران شد با آرمه یا نشانه دئوترم بود و چیز خیلی عجیبی بود این دئوترمی که من دیده بودم. به هر صورت یعنی این امکانات رو برای استادانی که از خارج از کشور میومدن فراهم کرده بودن و استادان خوب داخلی هم همچنین. دانشگاه تهران در محدوده اراضی رحیم اتحادیه تاجر معروف، همین کسی که خونهش در خیابان لاله‌زار هست، از کوچه اتحادی الان هست، خوشبختانه خونش بازسازی شده و میتونم هموطنان عزیز همشهریان گرامی به دیدن این خونه بسیار بسیار زیبا برن و از معماری بسیار قشنگش لذت ببرن. این اراضی مال این بود و با حمایت هایی که صورت گرفت عیسی صدیق علم‌الله وزیر معارف بود و همچنین علی اصغر حکمت، ابتدا قرار بود که در اراضی بیت آباد دانشگاه تهران ساخته بشه ولی بعد تصمیم گرفتن در اراضی جلالیه، این جایی که الان ما بهش میگیم پارک لاله و بالاتر از اون هتلی که وجود داره، از کنم خدمتون که از اونجا تا بیاد به خیابان انقلاب این اراضی جلالیه بود. سلطان حسین میرزا جلال الدوله نوه میرزا سعیدخان امیر کبیره ولی هیچ شباهتی به اون بزرگوار نداشت و شباهت داره دقیقاً به پدرش مسعود میرزا ذل السلطان، به خاطر اینکه بعد از شهادت مرحوم میرزا طهی‌خان امیرکبیر که دو دختر از او باقی مونده بود، به زور اونها رو در سن بسیار پایین به دو پسر ارشد ناصرالدین شاه، یعنی مسعود میرزا ذل السلطان و مظفرالدین میرزا که بعدا مظفرالدین شاه دادن. اینم به امر مهد اولیا بود.
صحیح.
و از بطن همدم و سلطنین سلطان حسین میرزا اصلا خدمتون که جلال الدوله به وجود اومد و گفتم که شباهتی به جد بزرگوارش مرحوم میرزا طهی‌خان امیرکبیر نداشت و تا دلتون بخواد به پدرش مسعود میرزا ذل السلطان رفت و دادن بسیار شقیق، ولی به هر صورت این اراضی مال او بود و این اتحادیه اراضی رو خریده بود و هر وقتی تصمیم گرفتن این رو طبق اسناد موجود این زمین رو متر یک ریال در اون زمان از او خریدند و دانشگاه تهران رو شروع به ساخت و ساز کردن که تقریبا به همون شکل اولیهش باقی مونده. ساخت و سازهایی در داخلش صورت گرفت اما دانشگاه تهران همچنان به همون شکل اولیهش باقی مونده و این میشه گفت که بعد از مرحوم دارالفنون مرحوم میرزا طهی‌خان امیرکبیر دومین مرکزی هست برای تعلیم و تربیت عالی در تهران. حالا ما به اون طرف هم که بریم میرسیم به چهارراه کالج، اصطلاحا هم بهش میگن به خاطر اینکه مدرسه کالج البرز بود، تو چند جای مختلف اینجا به جا شد و سرانجام اومد جهت در یه مدتی هم در خونه اتحادیه در اونجا بود. بعد اومدن به همین اراضی بیرون از دروازه یوسف آباد یا یوسف آباد که متعلق یوسف مصطفی الممالک بود، در اونجا این زمین مال دختره مصطفی الممالک بود، خواهر میرزا اسد مصطفی الممالک که میدان حسن آباد اونها به نام اونها و مدرسه کالج البرز رو آوردن یا سرانجام در سال این زیاده آمریکایی ها و جوردن اداره میشد، امریکایی بود، اصلا مدرسه امریکایی ها بهش میگفتن، به همین جدید میگفتن کالج. خب از این کالج خیلی از مشاهیر فارغ التحصیل شدن، یکی از اون کسانی که در مدرسه نسوان کالج آمریکایی ها فارغ التحصیل شد زنده یاد بانو پروین اسلامی، بانو شعر و فارسی است و خیلی از بزرگان دیگه. بر صورت در سال 1919 وزارت معارف تصمیم گرفت که این رو زمینه وزارت معارف زیر نظر ایرانی خواه باشه و اونو خریداری کردن و اولین مدیرانش حسن زوقی، محمود تونکابونی و بعدا سید محمد علی مشتهدی ایرانی که انصافا انسان بسیار بزرگی است. من دعوت میکنم همتانان عزیز حتما شرح احوال انسان شریف رو حتما مطالعه بکنند. برصد کالج البرز به همون شکل اولیه بیشکم باقی مونده، حالا هرچند ساخت و سازهایی توی سالهای قبل انقلاب و بعد از انقلاب افزون شد بر اون در کنار اون عمارت اصلی، ولی خب به هر صورت اون کالج البرز همچنان مشغول خدمات سفاره و تحصیلان بسیار بسیار زیادی رو این مدرسه تربیت کرده. این مدرسه منطقه 6 خیلی وسیع تر، حالا تا بره میدان کلان توضیح خواهم داد و این باعث شد که مناطق یکی پس از دیگری شکل بگیرن و به این چیزی که ما امروز شاید هستیم تهران در بیاد. انشاءالله که سالم و تندرست باشید.
خیلی متشکرم، زحمت کشیدین استاد حدادی عزیز و بزرگوار، تهران شناس و پژوهشگر تاریخ ایران. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. در این لحظه همراه میشیم با آرش امجدی و مرور رویدادهای تاریخی هفته پیش رو از دوم تا هشتم اسفند. سلام عرض میکنم جناب آقای امجدی، خوش آمدیم به چراغ تاریخ جمعه شب.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب استاد نیرومند و شنوندگان گرامی. بله، از فردا شنبه دوم اسفند شروع میکنم رویدادها رو میگم تا آخر هفته.
بسیار عالی، متشکرم و شنونده هست.
خواهش میکنم. فردا شنبه دوم اسفند ماه 1404 خورشیدی برابر با سوم رمضان 1447 هجری قمری و 21 فوریه 2026 میلادی. 105 سال پیش در دوم اسفند 1299 قزاق‌ها در شاه آباد تهران اردو زدند و سپید دم روز بعد کودتا کردند. قزاق‌ها به فرماندهی رضاخان میرپنج در شاه آباد واقع در نزدیکی امامزاده حسن و میدان شمشیری فعلی که در اون زمان در حاشیه تهران قرار داشت و آخرین محل استقرار تیپ قزاق بود، خودشون رو برای کودتای روز بعد آماده کردند. همچنین در این روز ادیب السلطنه معاون رئیس الوزراء و معین الملک رئیس دفتر احمد شاه قاجار که برای بازداشتن رضاخان و نیروهای قزاق تحت فرمانش از ورود به تهران به قلمرو قزاق‌ها در حومه تهران رفته بودن، بیدرنگ بازداشت شدن. و یک شنبه سوم اسفند، 105 سال پیش در سال 1299 کودتای رضاخان به وقوع پیوست. در سوم اسفند 1299 تیپ قزاق مستقر در قزوین به فرماندهی رضاخان میرپنج و به همراهی سید ضیاءالدین طباطبایی تهران را تصرف کرد. در این روز فتح الله اکبر معروف به سپهدار رشتی که رئیس الوزرای دولت قاجار بود به سفارت انگلستان پناه برد. تیپ قزاق بعد از دیدار با ژنرال انگلیسی آیرون ساید و اعلام موافقت او به فرماندهی رضاخان روانه تهران شد. یک روز پیشتر همونطور که گفتم نمایندگان احمدشاه قاجار که برای مذاکره با رضاخان و راضی کردن او به خودداری از ورود به تهران به شاه آباد رفته بودند بازداشت شدند. واحدهای تیپ قزاق بعد از شنیدن سخنان مهیج سید ضیاء و دریافت پولهای او وارد پایتخت شدند. گفته میشد سید ضیاء این پولها رو از عوامل لندن گرفته و به نام مواجب عقب افتاده قزاقها به اونها پرداخت کرده بوده. در سوم اسفند 1299 مقاومت نیروهای دولتی تنها در دو نقطه از شهر، اون هم به صورت مختصر صورت گرفت. روز بعد احمدشاه قاجار در اعلامیه‌ای حکم رئیس الوزرایی سید ضیاء و لقب سردار سپهی رضاخان رو صادر کرد. احمدشاه با صدور این اعلامیه عملاً تسلیم کودتای رضاخانی شد. دوشنبه چهارم اسفند، 16 سال پیش در سال 1388 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 21 ماه مارس رو به عنوان روز جهانی عید نوروز با ریشه ایرانی به رسمیت شناخت و اون رو در تقویم خودش جا داد. در متنی که در مجمع عمومی سازمان ملل در چهارم اسفند 1388 به تصویب رسید، نوروز جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3000 سال داره و امروزه بیش از 300 میلیون نفر اون رو جشن میگیرن توصیف شده. ششم اسفند، 48 سال پیش در سال 1356 اعلامیه روحانیان مبارز درباره قیام خونین تبریز صادر شد. بعد از آن که مراسم بزرگداشت 40مین روز شهادت مردم قم در حادثه 19 دی 56 در تبریز به خشونت گرایید، قیام بزرگ 29 بهمن 56 در تبریز شکل گرفت و شمار زیادی از مردم بیگناه به خاک و خون کشیده شدند. در هفتمین روز شهدای 29 بهمن تبریز در ششم اسفند 56 اعلامیه‌ای به امضای روحانیان مبارز خراسانی انتشار پیدا کرد که در اون در مورد این واقعه به شدت به رژیم اعتراض کردند. در بخشی از این اعلامیه آمده بود بار دیگر رژیم فاسد شاه تلاش مذبوحانه خود را شروع کرد و مردان مجاهدی را که برای از بین بردن برنامه‌های ضد دینی دستگاه استبدادی و سلطنت قاصبانه پهلوی قیام کردند با گلوله جواب گفت. ولی ما نیز بار دیگر به این جنایتکاران روزگار و روسیاهان جامعه هشدار می‌دهیم که ما از هدف مقدس خود دست نکشیده و برای رسیدن به آن هدف عالی و قرآنی و انسانی تا آخرین نفس در مقابل اعمال وحشیانه شاهانه ایستادگی خواهیم کرد. و در هفتم اسفند 27 سال پیش سال 1377 نخستین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برگزار شد. برای هشتم اسفند هم در 118 سال پیش رویداد سوء قصد به محمد علی شاه قاجار رو داریم. 118 سال پیش در سال 1286 در تهران به طرف کالسکه محمد علی شاه بمب دستی پرتاب شد. محمد علی شاه که در 8 اسفند 1286 برای گردش قصد رفتن به دوشان تپه رو داشت، هنگام عبور از خیابان الماسیه مورد سوء قصد قرار گرفت. در این رویداد تعدادی از محافظان شاه قاجار کشته شدند، اما به خود او آسیبی نرسید. در پی این حادثه به دستور شاه ظفرالسلطنه حاکم تهران رو چوب زدند. ظفرالسلطنه همون روز قبل از رویداد حمله به کالسکه شاه به عنوان وزیر جنگ کابینه معرفی شده بود که بعد از کتک خوردن به دستور محمد علی شاه به زندان افتاد.
با تشکر از جناب آقای آرش امجدی، زحمت کشیدین، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم، لطف دارید.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. چراغ تاریخ تلاش میکنه با بازخوانی گذشته فهم امروز رو عمیق‌تر و نگاه به آینده رو روشن‌تر کنه. تا برنامه دیگر چراغ تاریخ رادیو تهران، بدرود.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، خوش بشیشه
یه چای گرم، خونواده دوران،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خامه ای به رنگ زندگی.
تا طبق آمار و گزارش ها میانگین دمای کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما مصرف گاز به شدت بالا رفته است. افزایش مصرف در خانه ها منجر به محدودیت گاز صنایع و آسیب به اقتصاد کشور می شود. چند راهکار ساده برای مدیریت هوشمند مصرف این که دمای آبگرم‌کن رو تنظیم کنیم و دما رو روی 50 تا 60 درجه قرار بدیم. داغ بودن بیش از حد آب باعث اتلاف گاز و رسوب گرفتن لوله ها می شود. نصب شیرهای ترموستاتیک قدم بعدیه، یعنی استفاده از این شیرها روی رادیاتور باعث می شود به محض رسیدن دمای اتاق به حد مطلوب جریان آب گرم قطع شده و مصرف گاز کاهش یابد. راه بعدی کوتاه کردن زمان استحمام است، چرا که بخش بزرگی از مصرف گاز خانگی صرف گرم کردن آب می شود. کاهش زمان دوش گرفتن تأثیر مستقیمی روی کاهش پلده مصرف دارد. با تنظیم دمای محیط روی 20 درجه و رعایت الگوهای مصرف اجازه ندهیم چراغ تولید در صنایع کشور خاموش شود. سهم هر ایرانی یک گام کوچک برای گرمای کل ایران است.
در پناه قرآن 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 1 تا 15 اسفند 1404 مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، خوش بشیشه.
یه چایگاه خونواده دوران،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی. پنجره خانه شما یا راه نفوذ سرماست یا نگهبان گرمای شما. شاید باورتون نشه اما نوع شیشه و پروفیل پنجره میتونه تا 60% در میزان مصرف انرژی خانه شما تأثیرگذار باشه. تفاوت یک پنجره معمولی با یک پنجره استاندارد نانومحور، تفاوت یک قبض سنگین با یک محیط گرم و آرامه. امروز با تکیه بر استانداردهای نوین میتونیم 40% از هزینه های گاز و برق کشور رو کاهش بدیم. آسایش امروز و امنیت انرژی فردا از انتخاب پنجره های استاندارد آغاز میشود.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگ ریزان پاییزی در سرمای زمستان در گرمای دلچسب خانه ها